نیم شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب ما خوش اومدید. در نخستین ثانیه‌های پنج شنبه 13 آذر ماه سال 93 برابر با 4 دسامبر سال 2014 میلادی با رادیو فردا هستید و از این بابت از شما سپاسگزارم. من آرش حسنی هستم و در دقایق پیش رو با شما در این مجله خبری همراه خواهم بود. امید و آرزوی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا تندرستی و شادکامی برای شما در این نیمه شب پاییزی است. نخست از همه و پیش از هر چیز پیگیر جدیدترین و مهمترین خبرها باشیم از ایران و جهان در امروز و امشب گذشته با بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با من همراهه. سلام و درود بر تو بابک، خوش اومدی به مجله نیمه شب رادیو فردا.
ممنون آرش، سلام و شب بخیر میگم به همه همراهان رادیو فردا. باراک اوباما میگوید فکر نمی‌کند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روشش را تا زمانی که تأثیر تحریم‌ها به مرحله خطرناکی برسد تغییر دهد. رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه در جمع مدیران ارشد شرکت‌های تجاری صحبت می‌کرد، گفت اقدامات پوتین کشورهای همسایه روسیه را ترسانده و باعث شده روسیه کاملاً در صحنه بین‌المللی منزوی شود. با این همه آقای اوباما گفته بخش چالش برانگیز این است که اقدامات پوتین مانند ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه از نظر سیاسی در روسیه محبوب است. رئیس جمهوری آمریکا در همین حال گفته است مطمئن است ائتلاف جهانی علیه داعش میتواند این گروه را در عراق عقب براند، اما وضعیت در سوریه پیچیده تر است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با رد هر گونه همکاری نظامی میان واشنگتن و تهران در جنگ علیه گروه داعش، اقدام نظامی ایران علیه این گروه را مثبت خواند. جان کری در جریان نشست ائتلاف کشورهای در حال مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش در پاسخ به سوالی درباره حملات جنگنده‌های ایرانی علیه این گروه گفت دولت عراق مسئول عملیات نظامی در محدوده سرزمینی این کشور است و اینکه در این باره چه تصمیمی بگیرد بر عهده آنهاست. او همچنین گفت در سیاست نظامی آمریکا در همکاری با ایران علیه گروه داعش تغییری ایجاد نشده است. ایران انجام حمله هوایی علیه گروه داعش در عراق را رد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برای ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 5,670,000 دلار نیاز دارد. در سندی که خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از آن را دیده، این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خواسته بودجه مورد نیاز برای تمدید مأموریت در ایران را تأمین کنند. بر اساس محاسبات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بخشی از بودجه مورد نیاز قرار است از محل ردیف‌های هزینه نشده و از منابع داخلی تأمین شود، ولی برای بودجه باقی مانده که به 6 میلیون دلار تخمین زده می شود به کمک‌های داوطلبانه کشورهای عضو نیاز است. بر اساس توافقنامه تمدید شده ژنو، وظیفه کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نظارت بر میزان پایبندی تهران به تعهداتش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محول شده است. گروه القاعده مسئولیت حمله صبح روز چهارشنبه به محل زندگی سفیر ایران در یمن را بر عهده گرفت. حساب توییتر منسوب به القاعده شاخه یمن بعد از ظهر روز چهارشنبه نوشت شبه نظامیان این گروه یک خودروی بمب‌گذاری شده را نزدیک خانه سفیر ایران در یمن پارک کرده و سپس آن را منفجر کردند. القاعده گفته در این حمله چند کارمند ایرانی سفارت و نیروهای امنیتی کشته شدند. پیشتر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود هیچ کس از کارمندان ایرانی سفارت در این حمله کشته نشدند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو شنیدی از بابک غفوری آذر. اما این سرآغاز مجله نیمه شب رادیو فردا بود. بشنویم در ادامه انتظار چرا خواهیم کشید. ایران و آمریکا بدون همکاری مشترک در یک جبهه در عراق. جان کری اقدامات ایران در برابر داعش را مثبت خواند. با حسین قویمی همراه خواهیم شد و گزارشی خواهیم شنید از تازه ترین سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره ایران و مقابله با داعش. کارزار جهانی علیه داعش نتیجه داد. این خلاصه بیانیه گروه ائتلاف است در بروکسل. هانا کاویانی در همین ارتباط گفتگویی داشته با یک کارشناس امور نظامی.
تا حد زیادی آمریکا و دیگر کشورها موفق بودند.
حصر نه سر فتنه قدیم، فتنه جدید در راه بود. این پاسخ سعید جلیلی است به منتقدان حصر با تأخیری 4 ساله. وحید پوراستاد در گزارشی از این اظهارات جدید برای ما خواهد گفت.
های جلیلی کم آوردن به دنبال بهانه می‌گردند.
6 پله صعود برای رسیدن به جایگاه 136 جهان. حس خوش فساد کمتر. مهتاب وحیدی راد از گزارش جدید سازمان شفافیت بین المللی برای ما خواهد گفت. و پایان بخش این مجله نیمه شب مجله هفتگی نمایر مجله اقتصادی رادیو فرداست. با من همراه باشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش روز چهارشنبه گفت اقدام ایران علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق امری مثبت است. او اما تاکید کرد که آمریکا هیچ گونه همکاری نظامی با ایران ندارد. در این زمینه بیشتر می‌شنویم در گزارش حسین قویمی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا اقدام ایران علیه گروه خلافت اسلامی در عراق را امری مثبت خواند، اما در این حال تاکید کرد که ایران و آمریکا هیچ برنامه نظامی مشترکی علیه داعش ندارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، جان کری روز چهارشنبه اظهار داشت این امری بدیهی است که ایران در برخی مناطق علیه داعش اقدامی بکند و این امر محدود به داعش باشد و به گفته او تأثیر هم داشته باشد که در مجموع مثبت است. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا به دنبال گزارش‌های بیان شده که حکایت از آن دارد ایران مواضع داعش یا گروه خلافت اسلامی در عراق را بمباران کرده است. این گزارش به تازگی در سایت آمریکایی هافینگتون پست به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا منتشر شده که پنتاگون نیز بلافاصله آن را تایید کرد، اما ایران آن را رد می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه درباره این گزارش گفت که آمریکا اعتقاد دارد جنگنده‌های ایران به عملیات هوایی علیه نیروهای داعش در شرق عراق دست زدند. این در حالی است که مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با رد این گزارش گفت که جمهوری اسلامی مانند سابق در چارچوب مقررات بین المللی به نیروهای عراقی مشاوره می دهد. خانم افخم همچنین بحث همکاری نظامی میان ایران و ایالات متحده علیه داعش را تکذیب کرد، امری که جان کری نیز بر آن تاکید دارد. آقای کری گفت هیچ همکاری نظامی با ایرانیان نداریم و به گفته او عراق در مجموع مسئولیت عملیات زمینی و هوایی خود را بر عهده دارد و آنچه آنها انتخاب می کنند به خودشان بستگی دارد. پیش از این نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره داعش خبرساز شده بود. آقای اوباما در نامه محرمانه خود بر منافع مشترک طرفین علیه داعش تاکید کرده بود. کاخ سفید اما اعلام کرد که این نامه به معنای همکاری نظامی میان ایران و آمریکا نیست و سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران تغییری نکرده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اولین نشانه های نتیجه دادن کارزار جهانی برای مقابله با داعش قابل رؤیت است. این بخشی از نتیجه گیری نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا است که در روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمده بودند. در این جلسه همچنین وزیر خارجه آمریکا جان کری هشدار داد که مبارزه با داعش ممکن است سالها طول بکشد. درباره مبارزه با تندروهای گروه خلافت اسلامی همکارم هانا کاویانی با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و سیاسی مقیم بریتانیا گفتگویی کرده و ابتدا ارزیابی آقای آریان درباره نحوه عمل نیروهای ائتلاف را جویا شده است. بشنویم.
تا حد زیادی آمریکا و دیگر کشورها موفق بودند، برای اینکه ما شمار بیشتری از کشورهای اروپایی رو در این ائتلاف می‌بینیم، مثل بلژیک، مثل دانمارک، مثل هلند، خوب فرانسه و بریتانیا هم هست و کشورهای دیگری مثل کانادا و استرالیا هم جز این ائتلاف هست. از نظر حملات هوایی رو که انجام گرفته، آمریکا تا حد زیادی موفق شده که جلوی پیشروی نیروهای خلافت اسلامی رو بگیره، ولی کار اساسی بایستی در روی زمین انجام بگیره به وسیله ارتش عراق یا نیروهای شبه نظامی، و این یکی از ضعف‌های عمده است. به همین جهت که جان کری در این نشست آشکارا گفته که برای پس زدن و به طور کلی شکست داعش ما به وقت زیادی نیاز داریم.
به این معنی که آمریکا تمایل نداره که خودش بار دیگه نیروی زمینی در عراق داشته باشه و ترجیح میده که زمان طولانی تری سپری بشه و نیروهای عراقی خودشون بتونن این کارو انجام بدن؟
کاملا درسته. برای اینکه سیاست اوباما به این معناست که میخواد در خاورمیانه و به طور کلی در بیشتر جاها اگر نیاز باشه که به همپیمانان خودش کمک بکنه، این کمک با فرستادن مشاوران نظامی باشه، نه با فرستادن سرباز. در سایه این سیاست نظامی هست، در سایه این استراتژی نظامی هست که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن، از افغانستان دارن خارج میشن. در ابتدای کار آمریکا سعی داشت که توان ارتش عراق رو بالا ببره در همه سطوح. الان توجهش رو معطوف کرده به یک نیروی ویژه و زبده که اینها بتونند کارهای عملیاتی رو در روی زمین انجام بدن.
آقای آریان، به عنوان سوال آخر میخوام ارزیابی شما رو درباره خبرهای زد و نقیزی بدونم که از روز گذشته منتشر شد من باب حملات هوایی که ایران علیه مواضع داعش در عراق انجام داده. پنتاگون این خبر رو اعلام کرد، پیش از اون برخی خبرگزاری ها اعلام کردند و امروز ایران این خبر رو تکذیب کرده. نظر شما درباره این خبر چیه؟
صحبت هایی رو که در ایران شده واقعا از بعضی جهات ضد نقیزه، یا به عبارت دیگر همه اون واقعیت رو نگفتن. برای نمونه ایران گفته که ما به هیچ وجه با آمریکا و نیروی ائتلاف همکاری نمی کنیم. این ممکنه درست باشه، ولی اگر با این پیش فرض که اون کلیپ نشون داده شده در مورد حمله هوایی ایران درست باشه و واقعی باشه، انجام این کار دور از انتظار نیست. یعنی ایران یک حمله رو در یک استان هممرز عراق انجام داده برای پشتیبانی نیروهای شبه نظامی، ولی به باور من در پشت پرده بایستی یک توافقی وجود داشته باشه. برای نمونه تمام حریم هوایی عراق تحت کنترل نیروهای ائتلاف است، به ویژه آمریکاست. فرستادن جت یا جت‌هایی از ایران به این حریم هوایی میتونه بسیار خطرناک باشه و پر از ریسک هست. این دور از انتظاره، ولی کاری رو که میتونه آمریکا بکنه به باور من این که ممکنه یک کوریدور خاصی رو یا یک منطقه خاصی رو با یک توافق ضمنی با ایران، اینو در اختیار ایران گذاشته که در اون منطقه خاص که بتونن هواپیماهای ایران عملیات خودشون اگر لازم باشه اجرا بکنن. ولی اینکه ایران بتونه عملیات گسترده هوایی در دیگر نقاط عراق انجام بده، این دور از انتظاره، برای اینکه در اون صورت نیاز به همکاری داره.
حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و سیاسی در بریتانیا بود، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همین اطراف دریاچه ارومیه تاکستان ها تبدیل شده به سیبستان. سیب خیلی آب زیادی میخواد.
سرطان معده و یه به صدر جدول اومدن و نشون میده که علاوه بر مشکلات ژنتیکی، مشکلات محیط زیستی که باعث میشه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
سناتور جان مککین از اعضای ارشد سنای آمریکا در یک گفتگویی با رادیو فردا بهبود روابط دیپلماتیک با دولت ایران را ممکن ولی مشروط خوانده. این سناتور ارشد سنای آمریکا روز چهارشنبه در نشست ویژه‌ای برای بررسی سیاست‌های خارجی ایالات متحده گفت برای ترسیم نقشه راه سیاست‌های خارجی و دفاعی آمریکا سال آینده از شخصیت‌های ممتاز این کشور مانند هنری کیسینجر دعوت به ارائه نظر خواهد شد. گزارش نادر صدیقی همکارم از واشنگتن رو بشنویم از سخنان سناتور مککین.
روز چهارشنبه کنفرانس یک روزه‌ای با شرکت چند تن از اعضای کنگره آمریکا و دیپلمات‌های پیشین این کشور در ساختمان نیوزیوم که در واشنگتن موزه ویژه روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود برگزار شد. منظور از این کنفرانس بررسی چگونگی سیاست‌های خارجی و دفاعی ایالات متحده و چالش‌های مربوط به امنیت ملی این کشور بود که در آن از جمله جان مککین سناتور جمهوری‌خواه سنای آمریکا سخنرانی کرد و در پایان سخنرانی به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها و از آن جمله رادیو فردا پاسخ داد. سناتور مککین در پاسخ به پرسش رادیو فردا مبنی بر چشمانداز بهبود روابط دیپلماتیک آمریکا و ایران با توجه به احتمال حصول موافقتنامه اتمی این امر را مشروط قلمداد کرد، ولی شرایطی را که برشمرد در واقع اتهاماتی است که پیش از این نیز علیه جمهوری اسلامی وارد شده است. سناتور مککین گفت به محض توقف پشتیبانی دولت ایران از سازمان حماس و همینطور پایان داد به حمایت از حزب الله و دولت سوریه بهبود روابط با تهران ممکن می شود. آقای مککین شرایط دیگر را از جمله توقف ارسال اسلحه از سوی ایران به سوریه نامید. سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی 6 سال پیش رقیب براک اوباما بود، در پاسخ به پرسش رادیو فردا مبنی بر چگونگی پایان دادن به جنگ‌های داخلی سوریه نیز از جمله به مسلح کردن ارتش آزاد این کشور تاکید کرد. او از کشتارهای سوریه با عنوان قصابی بشار اسد یاد کرد و اصرار داشت برای پایان دادن به این قصابی‌ها و شکست حکومت اسلامی یا داعش آمریکا هر آن چرا که در توان دارد باید به کار گیرد. سناتور مککین که از سال آینده میلادی ریاست کمیته نیروهای مسلح آمریکا در سنای این کشور را بر عهده خواهد گرفت، بر سخنرانی روز چهارشنبه در نیوزیوم بار دیگر سیاست‌های دفاعی و خارجی دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داد و گفت که از سال آینده میلادی کمیته‌های خارجی و نیروهای مسلح در سنا نشست‌هایی را با شرکت شخصیت‌های برجسته آمریکایی برپا خواهد کرد تا نقشه راه استراتژی روشنی را تهیه و ارائه کند. What we're going to try to do is have initial hearings having the smartest people in America that I know. I'm talking about starting Kissinger. سناتور مککین از جمله شخصیت‌هایی که برای شرکت در این نشست‌ها دعوت خواهند شد، از هنری کیسینجر، جیمز بیکر، جورج شولتز و افراد ممتاز دیگری مانند رؤسای پیشین شورای امنیت ملی و فرماندهان نظامی چون ژنرال پتریاس نام برد. آقای مککین افزود که با بهره‌گیری از توانایی‌های فکری این شخصیت‌ها، سنا بر تدوین سیاست‌های اقدام خواهد کرد که بر عامل بودجه برتری داشته باشد، خلاف شیوه‌ای که هم‌اکنون در واشنگتن حاکم است. سخنان انتقادآمیز سناتور مککین بیشتر بر آنچه که او از آن نارسایی‌های سیاست‌های دولت اوباما و اعضای شورای امنیت ملی در کاخ سفید عنوان داد دور می‌زد و در عرصه سیاست خارجی بر سه مورد بحران اوکراین، چالش‌های آمریکا در ارتباط با ایران و سوریه تاکید داشت. سناتور مککین در مورد قربانیان جنگ‌ها در سوریه و آوارگان سوریه اظهار داشت که بزرگترین درماندگی و ناکامی او جلوگیری از خونریزی و قتل عام در سوریه است که همچنان ادامه دارد. او گفت ولی آنچه بیش از همه در افکار عمومی آمریکا تاثیرگذار بوده سربریدن‌های حکومت اسلامی یا داعش است که به افزایش پشتیبانی مردم از سیاست مقابله با بنیادگرایان اسلامی حکایت می کند. عنوان نشست‌های چهارشنبه در کنفرانس یک روزه نیوزیوم، جهان در آشوب نیازمند رهبری آمریکاست و پیشگامی در سیاست خارجی بود.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید. تا اینجا این مجله نیمه شب ما برای شما گفتیم و حال نوبت آن است تا شما برای ما بگویید. به پیامگیر رادیو فردا سری می‌زنیم و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو می‌شنویم.
آقای روحانی ریاست جمهوری در سخنرانیشون در استان گلستان فرمودن که دوران امنیتی در ایران به سر آمده. من از ایشون یک سوال میکنم که برای این فرمایششون حداقل که دو تا دلیل بیارن که به این دلایل به سر اومده، چه اتفاق خاصی افتاده از روزی که ایشون رئیس جمهور شدن، بلکه امنیتی ها منسجم تر شدن تا به مردم و ایشون بفهمونن که هیچ اتفاقی نیفتاده، یک نفر رفته یک نفر دیگر رو آوردیم.
این تمدید مذاکرات هسته‌ای من جبلاوی این تا کی باید ادامه داشته باشه؟ تا کی هی میخوان تمدید کنن؟ یعنی سران دموکراسی دنیا اطلاع ندارن که اینا هی میخوان تمدید کنن و مشغول اینجا کار خودشون انجام بدن؟
میخوام به مردم ایران بگم که اگه بدبخت شدیم، اگه نکبت و مصیبت زندگیمونو گرفته، اگه تحریم داره کمرمونو میشکنه، اگه گرونی، بیکاری، نداری هممونو روانی کرده، اگه مریضی تو مملکت زیاد شده، مقصر اول و آخر خودمونیم که نشستیم و نگاه کردیم، نشستیم بی تفاوت و نگاه کردیم بدبختیامون.
الو، سلام به گوینده های رادیو فردا، سلام به حق و حقیقت گفتن شماها. تو را با خدایی که همه دنیا خلقت کرده، اگر واقعا حقیقت گو هستین که هستین، بگوین یک نونه 500 چرا شده 800 تو یک روز؟ خدا حافظ.
پس از گذشت حدود 4 سال از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران سعید جلیلی دلیل حصر آنان را تلاش این دو برای شکل دادن به یک فتنه جدید عنوان کرده است. سعید جلیلی همچنین گفته این حصر ارتباطی به اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ندارد. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از وحید پوراستاد.
سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در واکنش به درخواست دری مطهری نماینده مجلس برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، محاکمه نکردن آنان را تدبیر حکیمانه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی روز سه‌شنبه 11 آذر ماه در دانشگاه فردوسی مشهد گفت حصر ربطی به فتنه و انتخابات ندارد. به تعبیر او فتنه از 22 خرداد 88 شروع و تا 22 بهمن ماه همان سال به طول انجامید. آقای جلیلی همچنین گفته در این مدت کسی به افرادی که از آنها به عنوان سران فتنه یاد می شود کاری نداشت و آنها در 25 بهمن سال 89 به حصر رفتند، یعنی 1 سال و 8 ماه بعد از فتنه، و دلیل آن هم این بود که در حال شکل گیری به تعبیر او فتنه جدیدی بودند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور و سخنگوی میرحسین موسوی در پاریس، درباره سخنان دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی میگوید
آقای جلیلی کم آوردن به دنبال بهانه میگردند. مدت طولانی همه مقامات کشوری ادعا میکردن که حصر آقای موسوی کروبی به جهت اعتراضات بعد از انتخابات هست و حوادثی که در اونجا رخ داده، و امروز آقای جلیلی حرف جدیدی میزنن. به هر حال هیچ فرقی نمیکنه، چون بعد از اون چیزی که آقای جلیلی به عنوان فتنه جدید توصیف میکنن و در هنگام بهار عربی بودم، هیچ اتفاقی جدیدی رخ نداده. آقای موسوی کروبی آنچه را که درخواست کرده بودند و به وزارت کشور رسال کرده بودند، برای این بود که ادعی در حمایت از تحولاتی که مورد تایید خود حاکمیت بودند، مکرر از اونها حمایت میکرد، بیان و ابراز عقیده بکنند، و همچنان در مواضع قبلی خودشون در مورد پایداری به قانون اساسی، حفظ نظام و غیره پافشاری میکردند. پس بنابراین به نظر من میرسه که هیچ گونه بهانه قانونی برای اینکه از فتنه جدیدی صحبت بکنند و بابت اون بخواهی موسوی کروبی رو مستحق حبس و حصر بدونه وجود نداره.
علی مطهری نماینده تهران چند پیش در دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود نسبت به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی قانع نشده و باز هم اصرار دارد که حصر آنان بدون حکم قضایی ظلم است. علی مطهری:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود، و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. این خود از خود من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، چون نظرشون رو گفتن، پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
بعد از دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس در روز 25 سال 1389، ده ها هزار تن در تهران و دیگر شهرهای ایران دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات نیز توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد. چند روز پس از برگزاری این راهپیمایی، میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در خانه‌های خود زندانی شدند و از آن تاریخ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
شنونده گزارش وحید پوراستاد بودیم.
توی برنامه چهارکنج این هفته براتون از سر رفتن حوصله ونیزی های ایتالیا، از سر و صدای چرخ چمدون 27 میلیون بازدید کننده این شهر، احتمال پیدا شدن بقایای جسد شاعر مشهور اسپانیایی فدریکو گارسیا لورکا و به سرقت رفتن هزاران بطری مشروب برای فروش در بازار سیاه کریسمس در ایرلند خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید.
جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل که روز 12 آذر ماه منتشر شده نشان میداد که ایران در سال 2014 میلادی با چند پله صعود در مقایسه با سال گذشته میلادی در میان 175 کشور مورد بررسی از نظر شاخص جهانی احساس فساد در رتبه 136 جهان قرار گرفته. جزئیات بیشتر بشنویم از این گزارش در گزارش مهتاب وحیدی راد.
ایران در گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2014 سال جاری میلادی 27 امتیاز کسب کرده و با این امتیاز در جایگاه 136 قرار گرفته. در سال گذشته میلادی هم ایران با 25 امتیاز در رتبه 144 قرار گرفته بود و در سالهای پیش از آن هم تقریبا همین وضعیت را داشت. اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رتبه ایران از نظر شاخص احساس فساد سیری نزولی داشت، به نحوی که در سال 2009 میلادی به بدترین وضعیت خود یعنی رتبه 168 در جهان رسید. بهترین جایگاه معاصر ایران به سال 2003 میلادی یعنی 11 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که ایران در رتبه 78 قرار داشت. برای درک بهتر وضعیت ایران از نظر شاخص جهانی احساس فساد، باید گفت که کامرون یک پله از ایران بهتر و قرقیزستان یک پله از ایران بدتر است. و ایران در حالی در جایگاه 136 قرار گرفته که رتبه پاکستان 126 است. اما در صدر فهرست سازمان شفافیت بین الملل، کشورهای دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند. در سال گذشته هم هر سه کشور دانمارک، نیوزلند و فنلاند در صدر فهرست بودند. بهترین کشور آسیایی در این فهرست همچنان سنگاپور است و کشورهای سومالی، کره شمالی و سودان در قعر این جدول قرار دارند. چین و ترکیه هم در رتبه بندی امسال سقوط کردند، به طوری که خبرگزاری بلومبرگ آنها را بزرگترین بازنده های امسال توصیف کرده. چین از رتبه 80 به 100 و ترکیه از رتبه 53 به 64 سقوط کردند. معیار سنجش های سالیانه سازمان شفافیت بین الملل شاخص های از قبیل فساد، اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در مبارزه با مواد مخدر است. این سازمان در وبسایت خود نوشته با رشد اقتصادی در کشورهای جهان لازم است اتحادیه اروپا و آمریکا با همکاری یکدیگر جلوی رشد فساد بین المللی را بگیرند.
شنونده گزارش مهتاب وحیدی راد بودید از گزارش سازمان شفافیت بین الملل اگر میخواهید جزئیات بیشتری از گزارش سازمان شفافیت بین الملل رو بخونید و درباره شاخص جهانی احساس فساد بیشتر بدونید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت از نیمه از 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 13 آذر ماه 1393 گذشته و باز با بابک غفوری آذر هستیم با جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. من از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خبرها و بابک میسپارم.
با سلام و شب بخیر دوباره. وزارت امور خارجه آمریکا با محکوم کردن حمله به محل سکونت سفیر ایران در صنعا از مقامات یمنی خواست با انجام تحقیقات کامل عاملان این حمله را شناسایی و مجازات کنند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی شده است. پیشتر القاعده یمن مسئولیت این حمله را که به گفته مقامات یمنی باعث کشته شدن دو سرباز و یک شهروند یمنی شد را بر عهده گرفته بودند. یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد امسال را گرمترین سال زمین از زمان ثبت داده‌های هواشناسی اعلام کرد. سازمان هواشناسی ملل متحد در گزارش روز چهارشنبه خود گفت داده‌های آب و هوایی نشان می‌دهند سال 2014 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ هواشناسی است. به گفته این سازمان دمای کره زمین در ماه‌های ژانویه تا اکتبر امسال به طور متوسط 57 صدم درجه سانتیگراد بالاتر از حد متوسط بوده است. این سازمان جهانی همچنین در گزارشش احتمال ایجاد وقفه در روند گرم شدن کره زمین را رد کرده است. ائتلاف کشورهای در حال مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند پیشروی داعش در عراق و سوریه متوقف شده و بمباران مواضع این گروه در حال نتیجه دادن است. این بیانیه روز چهارشنبه در بروکسل و پس از نخستین نشست مقامات بلندپایه 60 کشور عضو ائتلاف منتشر شد. در این بیانیه آمده است که با توقف پیشروی داعش، نیروهای عراقی و کرد با کمک حملات هوایی ائتلاف در حال بازپسگیری نقاط مختلف از دست داعش هستند. ایالات متحده نخستین حمله هوایی خود علیه داعش در عراق را تابستان گذشته انجام داد و پس از آن حملات هواییش را به نیروهای داعش در سوریه گسترش داد. مقامات دولت افغانستان میگویند که ویزای اقامت حدود 760 هزار پناهنده افغان در ایران رو به اتمام است و بیمان می‌رود که ایران آنها را اخراج کند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یکی از سخنگویان دولت افغانستان خبر داد که کابل قصد دارد هیئتی را روانه تهران کند تا در این باره با مسئولان ایرانی مذاکره کند. به گفته جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار این هیئت از دولت ایران خواهد خواست که ویزای موقت این پناهندگان را دست کم برای یک سال تمدید کند. مقامات ایران در آخرین آمار ارائه شده تعداد مهاجران افغان در ایران را حدود 3 میلیون نفر عنوان کرده بودند. و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید استحکام دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای مدیون اقتدار دفاعی و امنیتی نظام است، نه آنکه امنیت نظام دستاورد مذاکرات یک ساله اخیر باشد. این سخنان واکنش به گفته‌های محمد جواد ظریف است که روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی را پس از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 کشور امن‌تری خوانده بود. پس از شنیدن خبرها نوبت به بازپخش مجله هفتگی نماگر میرسه، کاری از همکارم آرش حسنیا. دعوت میکنم با او همراه باشید. پیش از آن من همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا از شما خداحافظی میکنیم و شب آروم میو برای شما آرزومندیم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف این روزها صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. نخست با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در وبسایت ها و نشریات ایرانی در هفته جاری.
لابلای یادداشت ها.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که توافق نهایی هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 تا 2 ماه آینده حاصل می شود. او در تحلیلی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته در این حال تصریح می کند که فعالان اقتصادی از شرایط انتظار و تمدید 7 ماهه این مذاکرات استقبال نمی کنند. به نوشته آقای سلطانی بسیاری از تصمیمات در برخی حوزه های اقتصاد موکول به توافق هسته‌ای شده و بسیاری از اقدامات زمانی می تواند شروع شود که بندهای توافق عملی شود و روند برداشته شدن تحریم ها به راه بیفتد. این فعال اقتصادی در این حال به اطمینان خاطری اشاره کرده که پس از تمدید مذاکرات نزد فعالان سیاسی و اقتصادی به وجود آمده، مبنی بر اینکه قرار نیست دیگر اوضاع به عقب بازگردد و شرایط گذشته حاکم شود. پدرام سلطانی در جای دیگری از تحلیل خود تاکید کرده است که همین که فعالان اقتصادی بدانند تحریم‌های اقتصادی تشدید نخواهد شد و شرایط دشوار فشارهای اقتصادی به وجود نخواهد آمد مایه دلگرمی است. این فعال اقتصادی در پایان یادداشت خود تصریح کرده است که دیپلماسی اقتصادی در مراحل قبلی مذاکرات اثر خود را گذاشته است. در این مرحله دیپلماسی سیاسی و فنی باید خود را نشان دهد تا اختلافات به حداقل برسد و راه برای امضای توافق جامع هسته‌ای شود. محمد طبیبیان اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته به کاهش کم سابقه قیمت نفت اشاره کرده و تصریح می‌کند که کمتر کسی فکر می‌کرد قیمت نفت تا این حد کاهش یابد. او واقعیت پیش روی ایران و دیگر کشورهای نفتی را اینگونه تصویر کرده که قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای سال آتی امیدوارکننده نیست و از حدود مورد انتظار در چند هفته قبل هم پایین تر است. آقای طبیبیان واقعیت دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، موضوع تمدید مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده که به نوشته این استاد اقتصاد کلان در روزهای اخیر در بازارهای طلا، ارز و سهام اثر تکانه‌ای بر جا گذاشته است. این اقتصاددان رخدادهای چند روز گذشته در بازار ارز و سهام را ناشی از شروع جابجایی انتظارات مردم از کارکردهای اقتصادی می‌داند که تا پیش از این به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود و حال با مشخص شدن تمدید مذاکرات رفتاری متفاوت در پیش گرفتند. محمد طبیبیان در ادامه تحلیل خود با اشاره به رشد نقدینگی، شرایط نگران کننده بخش تولید، نامناسب بودن شرایط سرمایه گذاری و کارآفرینی بر ضرورت توجه بیشتر به وجوه خرد و کلان اقتصاد تاکید می کند و به دولت هشدار می دهد که راهی در پیش ندارد جز اینکه در مرحله اول اقتصاد داخلی را به نظم درآورد.
گزارش بازار.
لابد برای شما هم پیش آمده در حالی که حتی یک دلار هم در جیب نداشته اید یا حتی زمانی که قصد خرید سکه طلا نداشتید، وقتی که گذرتان از چهارراه استانبول گذشته ناخودآگاه به تابلوی صرافان سرکی کشیده اید یا در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها سراغی از قیمت دلار و سکه گرفته اید. چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، درست یا نادرست، دلار و سکه طلا در ایران به کالاهای شاخص بدل شدند. کالاهایی که تغییرات قیمتی آنها میتواند برای عموم مردم و حتی فعالان اقتصادی به معنای تفسیر و تعبیر تحولات کلان آینده اقتصاد ایران باشد. از این روز که میتوان نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را بدون پیگیری اخبار جزئی آن از روی تابلوهای صرافان چهارراه استانبول تهران دنبال کرد. یک روز پس از مشخص شدن اینکه مذاکرات 7 ماه دیگر ادامه خواهد یافت، به این معنا که توافق جامع و نهایی به دست نیامده است، این بازارهای چندگانه با نوسانهای معناداری روبرو شدند. بازار سرمایه تا صبح سه‌شنبه روندی رو به افول را دنبال کرد. کاهش نزدیک به 4000 واحدی شاخص کل تا روز دوشنبه شتابان دنبال شد، اما روز دوشنبه از سرعت این ریزش پاییزی کاسته شد تا اینکه بورس توانست روز سه‌شنبه رنگ قرمز افت را به رنگ سبز مثبت شدن تغییر دهد. ورود حقوقی ها به بازار سرمایه و اظهارات مقام های دولتی مانع از آن شد تا بورس تهران همچنان به کاهش مداوم شاخص ها تن در دهد. از این دست توصیه های حسین خزلی خرازی کارگزار بورس هم شاید به نابلدها کمک کرد که در بدترین زمان به این بازار ورود نکنند تا مجبور نشوند در بدترین شرایط تصمیم به خروج از بازار بگیرند.
تو دو سه روز اخیر حقوقی های صبور ریسک پذیر بیشتر سهم خریدند و اتفاقا سرمایه گذارهای حقیقی ریسک گریز که جدید اومدن اونا بیشتر فروشنده بودن و فکر میکنم روزهای آینده دوباره اونایی که عجولانه فروختن باید بیان تو قیمت بالاتر دوباره از همون سهمو بخرن.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با چنین جملاتی تلاش کرد تا به یاری بازار سرمایه بشتابد.
اشخاص حقوقی، افراد موثر در بازار سرمایه به خوبی نسبت به این موضوع واقفند که نوسانات کاملا کوتاه مدت بوده و این نوسانات ادامه پیدا نمی‌کنه. بنابراین انتظار ما اینه که این روند به زودی به مرحله آخر خودش برسه و مجددا شاهد یه روند مثبت و باثبات در بازار باشیم.
در بازار ارز اتفاقات با تأخیر آغاز شد. فردای روز سوم آذر همچنان دلار در همان محدوده همیشگی 3250 تومان نوسان می‌کرد. اما این روند در روزهای آینده ادامه نیافت و نوسان‌ها با شتابی فزاینده آغاز شد تا اینکه دلار رکوردی 14 ماهه را تکرار کرد. اگرچه بسیاری از صرافان روز یکشنبه گذشته از خرید و فروش دست کشیدند، اما همچنان نابلدهای بازار حی و حاضر بودند تا از ترس آینده سرمایه‌های ریالی خود را دلار کنند و همین هیجان کار دست دلار و خریداران آن داد. البته در این میان اعلام رقم دلار در بودجه سال آینده به تعبیر صاحب نظران اقتصادی نوعی بدسلیقگی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بود که در بدترین زمان ممکن از افزایش 200 تومانی قیمت دلار در بودجه سال آینده سخن گفت.
در بودجه پیش بینی که وجود داره تا آخرین لحظه که میخواد به مجلس ارائه بشه ممکنه که تغییراتی بکنه، اون تصور فعلی 2850 تومان.
نتایج مذاکرات هسته‌ای و اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در کنار کاهش کم سابقه قیمت نفت و رسیدن قیمت هر بشکه نفت به کمتر از 65 دلار مزید بر علت شد تا بازار دلار به روزهای یک سال و نیم قبل و دوران محمود احمدی نژاد بازگردد. رسیدن قیمت هر دلار به محدوده نوسانی 3500 تومان و ثبت قیمت دلار پشت در 3600 تومان اگرچه برای سفت بازان و نوسانگیران این بازار خبر خوشایندی بود، اما این تحول قیمتی برای دیگر بازیگران اقتصاد ایران خبری مثبت به حساب نمی آمد. از این رو علی طیب نیا با حضور در بخش خبری شبانه یک شنبه شب سیمای جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا جبهه هیجانی بازار را با این سخنان تا حدی تعدیل کند.
این تغییرات گذراست. مردم باید به خوبی بدانند که در شرایطی که عوامل واقعی تغییر نکرده رفتارهای هیجانی نباید داشته باشند. کسانی که توی این شرایط اقدام میکنن به رفتارهای متأثر از عوامل روانی یقینا با زیان مواجه خواهند شد، کما اینکه ما در گذشتم شاهد این وضعیت بودیم. برای دوره کوتاه مدت نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، کسایی که در این دوره اقدام میکنن به خرید قطعا فردای اون روز با زیانی مواجه میشن که اونا رو با پشیمانی مواجه خواهد کرد.
سخنان علی طیب نیا چاره ساز شد. در دیگر سو ولی الله سیف در بخشنامه و ابلاغیه‌ای به بانک‌ها به آنها توصیه کرد تا خود را برای روزهای پس از توافق آماده کنند. در دیگر بازار از این دست بازارها یعنی بازار سکه و طلا نیز نوسانات اندکی رقم خورد. بازار سکه و طلا که مدت‌هاست با کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی با افت قیمت‌ها سر می‌کند، از رهگذر نوسانات قیمت دلار تا حدودی متأثر شد، اما این نوسانات آنچنان نبود که بخواهد برای سفته بازان جذابیتی ایجاد کند. اما پرسش دارندگان سرمایه‌های خرد این روزها بیش از همیشه پرسش درباره سرنوشت این بازارهاست. بازار ارز اگرچه پیش بینی می شود که در روزها و هفته های آینده به تعادلی نسبی برسد، اما گمانه محتمل آن است که قیمت در بازار آزاد در سال آینده در کانالی تازه در محدوده 3400 تا 3500 تومان در نوسان باشد و همچنان فاصله 500 تا 600 تومانی قیمت دلار در بازار آزاد با قیمت محاسباتی دلار در بودجه سالانه حفظ شود. این به شرطی است که ورود دلار به اقتصاد ایران با کنش و واکنشی خارج از فضای اقتصاد روبرو نباشد. به عبارتی بیش از همیشه این بازار به نوسانات قیمت نفت و مذاکرات هسته‌ای ایران چشم خواهد دوخت. بازار طلا و سکه نیز متأثر از قیمت ارز و قیمت جهانی طلا بعید است نوسانات معناداری را ادامه دهد و باید بازاری آرام را در این حوزه انتظار داشت. اما بازار مهم برای دولت مردان بازار سرمایه است که تحت تأثیر جوزدگی نابلدان در تالار شیشه‌ای نوساناتی شدید را تجربه کرد. هرچند که در نهایت بعید است داده‌های اقتصادی قابل توجهی برای ادامه نوسان‌های شدید در هفته‌ها و ماه‌های آینده در این بازار وجود داشته باشد. بازار دیگری که پیش‌بینی می‌شود تا زمان نتیجه‌گیری مذاکرات هسته‌ای همچنان چاره‌ای جز انتظار کشیدن نداشته باشد، بازار مسکن است که تردید در میان فعالان این بازار با نتایج مذاکرات گره در گره شده است. این انتظار کشیدن ها، تعلیق سرمایه گذاری ها و مشروط شدن فعالیت های اقتصادی اگرچه از ناامیدی دو سال قبل بهتر است، اما برای اقتصادی که نیازمند خروج از رکود و در رویای رونق است، انتظاری کشنده به حساب می آید. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.